یاد داشته باشه که کسانی بودن که قبل از قرن 16 میلادی زمینا رو آماده کردن با فیض خداوند برای اصلاحگری کلیسا، و این رو به روشنی در اون مجسمه‌ای که برای مارتین لوتر ساختن و در شهر ورمز در آلمان هست می‌بینیم، جایی که در برابر شورای اون دادگاه ورمز اعلام کرد که من ایستادم. در کنار اون مجسمه 4 مجسمه کوچکتر هست که گویی اون شخصیت اصلی رو دوربرش رو معاصره کردن. یکی از اونها جان ویکلیف هست، سوانورولا هست، اصلاحگر ایتالیایی بود، پیتر والدو و جان هاس که 4 مجسمه هست. جان هاس، امیدوارم به من کمک کنید که تصور کنید که من جان هاس هستم. میخوام زندگی جان هاس رو به شکل اول شخص مفرد برای شما بیان کنم، هرچند که لباس او رو به تن ندارم، اما تصور کنید که من او هستم. من در انتهای قرن 14 میلادی به دنیا اومدم، در 1370 میلادی، در یک خانواده در هوسنک در ناحیه بوهمیا که اکنون اون رو چکسلواکی میخونن. پدر من کشاورز بود، به زودی بعد از تولد من از جهان رفت و مادرم مسئول من بود تا من رو بزرگ کنه. او اعتقاد داشت که اگر من یاد بگیرم که خوب دعا کنم و خوب درس بخونم و آماده بشم، میتونم خداوند رو خدمت کنم. و اینها رو مادرم به من یاد داد و در از مدت کوتاهی، هرچند که فقیر بودیم، مرا فرستادم به مدرسه محل که در اونجا هنر رو تدریس بکرد، یعنی منطق، گرامر، و در اونجا من زمینه تحصیل آینده من آماده شد و در نهایت من وارد دانشگاه شدم در پراگ، یکی از دانشگاه بزرگ و مهم اروپا بود در اون زمان، در کنار پاریس و آکسفورد و کمبریج و دیگر دانشگاه های معتبر اون زمان. و من در پراگ دانشجو شدم و به خوبی درس میخوندم و پیشرفت کردم در درس های خودم و به زودی مدرک خودم از اون دانشکده گرفتم و بعد دریافتم که معنای انجیل چه هست، انجیل نجات بخش خداوند عیسی مسیح، در اون سالهای اولیه تحصیل در دانشگاه. و بعد آماده شدم تا خدایی که جان من رو نجات داد بود، او رو خدمت کنم. در اون زمان برای من موقعیتی وجود نداشت و لذا تحصیلم رو ادامه دادم و چون دانشجوی فقیری بودم باید کار میکردم تا هزینه خودم رو در بیارم. در نهایت شبان یک کلیسا شدم در کلیسای بیتلهم در شهر پراگ. اینجا مکان خاصی بود. اونجا یک مرد ثروتمندی ساخته بود با این فرمان که هر کس که در اونجا موعظه میکنه باید به زبان مردم عامی باشه، به زبان مردم چکسلواکی، نه به زبان لاتین بلکه به زبان مردم عام. در اون زمان تعداد کمی مینشک موعظه میکردن. اون ساختمان بسیار ساختمان ساده‌ای بود و فقط درش یک سری نقاشی هایی بود و در سمت داخل کلیسا این نقاشی ها وجود داشت، هرچند که در زیر اون تصاویر چیزی نوشته نشده که به چه کسی تعلق داره. یکی در این سمت دیوار بود، دیگری در اون سوی دیوار و اینها با هم مقایسه می شدن. در اینجا تصویری است از پاپ کلیسا که پاش رو دارن می بوسن، همچنان که بر اون تخت سلطنتش نشسته، انگشت پاشو دراز کرده به یک کاردینال مهم تا زانو بزنه و اون رو بوس کنه. در سمت دیگر دیوار در اون کلیسا تصویری است از خداوند عیسی مسیح که پای شاگردانش رو میبوسه. هیچ توضیح داده نشده، هیچ کلامی نیست، فقط اون تصاویری که برای خودشون صحبت میکنن و پر از معناست. و تصویر دیگری نیست هست، پاپ روی شونه 4 مرد نشسته و روی یک صندلی جواهر نشان که پاپ رویش نشسته و روی شونه 4 مرد حمل میشه. در اون سمت کلیسا در روی دیوار تصویری است از خداوند عیسی مسیح که بر یک کره اولاغ وارد اورشلیم میشه. تصویر دیگری نیز وجود دارد در اون کلیسا. پاپ با اون تاج سه شاخه‌ای که بر سر داره که نشونگر قدرتش هست و در سوی دیگری کلیسا تصویری هست از خداوند ما عیسی مسیح با تاجی از خار بر روی پیشانیش. این قرن 14 میلادی هست، قبل از اینکه مارتین لوتر حتی به دنیا بیاد، و این تفسیر بدون کلامی است از ضدیت با پاپ و دریافت این تفاوت، اینکه کلیسای روم و کاتولیک چه هست و مسیحیت واقعی چه هست و کلیسای خداوند ما عیسی مسیح چه هست. و من به عنوان یک شبان زیاد به من گوش نمی کردن، به ویژه کسانی که شهر رو اداره می کردن از من راضی نبودن، و به زودی مشخص شد که تلاش می کنن تا من رو خاموش کنن و به من هشدار داده شد و به اون هشدارها هیچ توجهی نکردم. به من فرصت داده شد تا تأکید بر روی آموزه‌های کلام نکنم و من به اونها توجهی نشون ندادم. من به سرعت مسئولین شهر من رو تهدید کردن که من رو تحت حکم کلیسای کاتولیک قرار بدن، بدین معنا که همه فعالیت ها در کلیسا تعطیل بشه. و به این علت بود تا مردم اون شبانی رو که به اشتباه کشیده شده ساکت کنه تا بتونن همچنان شام ربانی رو دریافت کنن، و فکر میکردم بدون دریافت اون هرگز به پیش نخواهم رفت. اما اشراف شهر من رو تشویق کردن تا گوش بدم به این هشدارها، و برای مدت کوتاهی اونجا رو ترک کردم و به ناحیه روستایی شهر رفت لورد هنری و با اوس در قلعش پناه گرفتم و در اون نواحی اطراف روستا موعظه می کردم، و اون حکم کلیسای کاتولیک برای شهر بود. من برای مردمی که در خونهاشون در دهکده ها بودن موعظه میکنن، و اونا موعظه من رو شنیدن، انجیل رو شنیدن. من دریافته بودم که آنچه را که کلیسای کاتولیک میگه چقدر متفاوت با کتاب مقدس. ویکلیف در انگلند شروع کرده بود اصلاحگری رو آغاز کنه در همون قرن 14 میلادی، و عده ای از دانشجوهایی که در چکسلواکی بودن، بوهیمیان ها، به آکسفورد رفتن، به دانشگاه آکسفورد، زیرا ویکلیف در اونجا تدریس میکرد و خواهر پادشاه بوهیمیا با خانواده اشرافی انگلیس ازدواج کرده بودن، و لذا روابط دو کشور بسیار خوب بود. عده زیادی از دانشجوان که از پراگ رفته بودن و تحت تاثیر ویکلیف بودن برمیگردن به پراگ و نظرات او رو که انجیل رو تعلیم میداد به چک آوردن و این آموزه ها گسترش یافت، و در نهایت مرا تهدید کردن که از کلیسا اخراجم کنند و بدتر از اون بر سرم خواهد آمد، و سرانجام مرا فرا خوندن به شورای کلیسا و میخواستن مرا در روم محاکمه کنند. اما اشراف چک و دوستان من اجازه ندادن تا من برم و اصرار کردن که اگر اونا مشکلی با من دارن اونو با در همون خونه و در پراگ بررسی کنن، و با فیض خداوند برای مدتی از من حمایت شد توسط اشرافی که در چکسلواکی بودن، و بعد سرانجام به شورا مرا فرا خوندم. شورا شیوهی بود که در قدیم کلیسا مشکلات الهیاتی رو بررسی می کردن. اونها آموزه های اساسی رو تعریف می کردن. آموزه این که در مورد ذات خدای مسیح، ذات انسانی مسیح، ذات دوگانه مسیح که هم انسان هست و هم خداست، واحد بودن شخص او که، و این مسائل رو در قرن 4، 5 و 6 میلادی شورای کلیسا تعریف کرد. اینا به روشنی در کتاب مقدس تعلیم داده شده، و وقتی که اونا رو تعریف کردن اینا رو واضح کرد، و اینا چیزی نبود که کلیسا اونا رو کشف کنه، بلکه آموزه‌ای است که اونا رو تعریف کردن، حقایقی که تعریف کردن، و در نتیجه تعالیم غلط رو میشد تشخیص داد. و حضور این آموزه‌های غلط هست که باعث شد در ابتدا این شوراها برقرار بشه و اونها رو کنار بذاره و این تعالیم غلط باعث شد تا تعالیم درست تعریف بشه و این روندی است که روح القدس استفاده کرد تا از حقیقت دفاع بشه. شورا در زمان قدیم این کار انجام میداد. وقتی که شورای تأسیس میشد، تلاش قرون و وسطا بود تا به مسائلی که در کلیسا وجود اومد بود برخورد کنه. من باید یادآوری کنم مسئله رو که مرتب فراموش میشه. عده زیادی هستن که نمیدونن قرن 14 میلادی و در ابتدای 15 میلادی دو و به زودی سه پاپ بودن که در این حال ادعا میکرد که پاپ هست و دیگری رو معلم ظالم میخوند که به جهنم میره و مردم نمیدونستن به کدوم اعتقاد داشته باشن و این گروه میگفت پاپ گروه دیگه به جهنم میره و گروه دیگه میگفت فقط ما هستیم که به بهشت میرن و گروه دیگه به جهنم میرن و مردمی که در بین بودن نمیدونستن طرف کدوم رو بگیرن و از کدوم پاپ اطاعت کنن. کدومی که از این دو پاپ، یکی از اونا اگرش بهش اعتقاد داشته باشم به جهنم میرم و دیگری نیست به همین شکل. خداوند من رو یاری بده و تنها خداونده که میتونه یاری بده. پس این شرایط اون زمانه و این شرایط بیشتر بد شد وقتی که شورای رو تشکیل دادن و این شورا پاپ سومی رو انتخاب کرد و اون دو پاپ دیگر رو زاله خوند و اکنون سه پاپ وجود داره و در قرن 15 این وضعیت افتضاحی است و این قبل از اصلاحات قرن 16 میلادی است. امیدوارم درک کنید که وضعیت به چه شکل در می اومد. اوضاع بدتر و بدتر میشه قبل از اینکه بهتر گرده. در هر صورت امپراتور که بر روی شورای کلیسا نشسته و در قدیم به این شکل رفتار میکردن، وقتی که شورا برقرار میشد معمولا امپراتور در اونجا بود. در 1440 امپراتور به من اجازه داد تا به سلامتی به اون شهر حرکت کنم. بسیار مهمه یا فقط امپراتور قادر بود تا این اجازه رو بده و بدین معناست که من تحت حمایت امپراتور هستم. در سفری که دارم از خونه خودم به کانستنس و همچنین از کانستنس بعدن به پراگ و من به این شکل تحت حمایت امپراتور بودم و اگر کسی به من آسیبی می‌رسوند یا مانع سفرم می‌شد باید تحت مجازات قرار می‌گرفت توسط امپراتوری و کشته می‌شد بلافاصله و تحت این حمایت قوی هست و این تضمین مطمئن که من به کانستنس اومدم در 1440 میلادی با یک خانواده مقدس. در خونش اتاقی رو گرفتم، به مدت 3 هفته در خونه اون خانم ایماندار بودم و در این زمان جلسات شورا داشت کم کم اجرا می شد و در مدت کوتاهی مرا فریب دادن و به زندان انداخته شدم. در زندان در صومعه دومینیکان بود در اون شهر کانستنس که این صومعه در لب دریاچه کانستنس بود و این شهر بسیار زیباییه و بخش تجاری اون به اون دریاچه میرسه، رودخانه راین که به این دریاچه کانستنس میرسه در ناحیه آلمان. اونجا شهر بسیار زیبایی است. این صومعه دقیقاً کنار این دریاچه بود و لب اون دریاچه و چون در اون مکان قرار داشت اون سیاه چال صومعه در سطح آب دریا بود و در نتیجه بسیار مرطوب و پر از کرم و این جایی بود که به مدت چند ماه خونه من شد. مرا در اون سیاه چال انداختن و باید بگم امروزه در قرن 21 در همون شهر کانستنس امروزه آن صومعه در اون جایی که هست بدل شده به یک هتل 4 ستاره و جایی که من در اونجا به زندون افتادم و سیاه چال من بود. اون بخش که نزدیک دریاچه بود و متصل به قلعه، اون بخش عالی اون هتل هست که ملون عروس و دومادها رو اکنون اونجا رو اجاره میکنن. در صورت در اون زمان من زندانی شدم و بیماری هایی که مربوط به رطوبت هست و وضعیت در اونجا هست تجربه کردم. دانشجوانی که در انگلیس توسط ویکلیف تعلیم دیده بودن همچنان اون انجیل رو دارن بشارت میدن. ویکلیف کتاب مقدس رو ترجمه کرده از زبان لاتین به زبان انگلیسی. شورای کلیسا از من میخواد. شورای کلیسا از من میخواد تا موقعیت ویکلیف رو انکار کنم. و این جلسات شورا ادامه پیدا کرد و از من میخواستن تا پاسخی رو به اون سوالاتی که به من میدن بنویسن. سوالاتی که نوشته شده بود. و بعد دوستان من نزدم میان و من رو تشویق میکردن که برای حقیقت بایستم و به علاوه دشمنانم نیز میان و مرتب منو تهدید میکنن و سوالاتی رو مینویسن تا برای اونها پاسخ بدم و بعد پاسخهای من رو بررسی میکنن و من از اون زندانبان درخواست میکردم به من لباسهای گرمی بده و امکاناتی رو بده چون وضعیت بسیار بد بود. در نهایت من رو به حضور شورا میارن. انتظار داشتم به من فرصتی بدن تا از موقعیت خودم دفاع کنم. تنها چیزی که از من میخواستن اینی که انکار کنم حقیقت انجیل رو که ویکلیف بشارت میداد. و من این کار انجام ندادم و نمیتونستم انجام. و در نهایت مشخص شد که هدف اونها بسیار جدی هست. به من خلاصه ای از آنچه که نوشته بودم به من دادم تا اونها رو انکار کنم. من اونو خوندم اما انکار نکردم و فشار زیادی روی من بود و در اون فشار زیاد به اوج خودش رسید. اوج این فشار ماه جولای 1415 بود، یعنی 100 سال قبل از اینکه مارتین لوتر 1517 حرکتش رو شروع کنه و نتیجه متفاوت بود در مورد من. من رو در صبح زودی در ماه جولای 1415 بیرون آوردن از اون زندانی که درش بودم به کلیسا، نه به شورای شهر جایی که اون جلسات صورت می گرفت. اونها برنامه دیگه ای داشتن، کلیسای اصلی شهر کانسنس. منو بر روی یک میز گذاشتن و ابتدا لباس کشیش رو بر تنم پوشیدن. به شکل رسمی اونو بر تن من کردن و به من گفته شد که اعلام کنم که پاپ رئیس کلیساست و تعالیم او درست است. من این کارو نمیتونستم انجام بدم. اون روز ابتدای صبح بود. من باید بیرون میموندم تا مراسم اونها تموم بشه تا اجازه بده من وارد بشم و این برنامه رو شروع کنم. و سپس به شکل بسیار خشمگینانه‌ای لباس‌های من رو یکی یکی از تنم پاره کردن. لباس‌های کشیشی رو یکی یکی لباس‌ها رو گرفتن و از تنم پاره کردن. و همچنان که بر روی اون میز ایستاده بودم و هیچ چیز به غیر از لباس زیر بر تنم نبود، بر سر من یک تاج کاغذی گذاشتن. تاج کاغذی بسیار بلندی، نیم متر قدش بود و بر روی اون شیطان و شعله های آتش رو نقاشی کرده بودن و این کلاه کاغذی بلند و رنگین رو بر سر من گذاردن. و من گفتم خداوند عیسی مسیح، تو تاج خار بر سر گذاشتی برای من. من راضیم که امروز این تاج تمسخر رو بر سر کنم به خاطر نام مقدست. و بعد گفتن بدنت رو با آتش می سپاریم و روحت را به شیطان. و من پاسخ دادم من روحم را خداوند عیسی مسیح می سپارم. او که برای من مرد و برای شهادت نام او من شاد هستم تا امروز به آتش افکنده شوم. و بعد به امپراتور نگاه کردم که نشسته بود بر روی تختش و او نگاه من بهش یادآور شد که به من قول داده بود تا منو به سلامت به خونه برگردونه و او صورتش سرخ شد که زیر وعده خود زده و و روی برگرداند و کلیسای کاتولیک به او گفته بودند تو لازم نیست تا کلامت رو نگه داری و قولت رو حفظ کنی اگر برای یک معلم زاله است، و لذا او زیر قول خودش زد. و اکنون صبحگاه 6 جولای 1415 و مراسمی شروع شد از همون کلیسا در میان خیابون اصلی شهر، و من از برابر اون خونه‌ای که درش بودم گذر کردم و از دروازه شهر عبور کردم. اون دروازه هنوز باقیه و بعد به بیرون شهر رفتیم، جایی که بیابان بود، مکانی که در اونجا یک ستون ساده ای رو برافراشته بودن و دور تا دور اون ستون پارهای چوب و خاشاک و هیزم گذارده بودن و بعد من رو به اون مکان بردن و به اون چوب بستن و آتشی زیر پایم روشن شد. زنجیری دور گردنم بود و به اون چوب وصل شده بود. نه اینکه مرا در اونجا نگاه داره، بلکه بدنم ایستاده باشه در حال سوختن. کفشامو از پام در آوردن و هر لباس دیگه رو مگر لباس زیرم رو. آتش رو روشن کردن. خداوند عیسی مسیح روح مرا دریافت کن. به آتش کارش رو با آخر رساند. یکی از کسانی که ناظر بود بعدن گزارش میده که همچنان که شعله ها بر میخواست با دستم آتش رو به بدن خودم میمالیدم. وقتی که این واقعه تمام شد، تمام اون خاکستر و تمام خاکی که در اطراف اونجا بود اون رو برداشتن و به دریا ریختن. مبادا در اونجا برای من یک مقبره ساخته. و کار به این شکل به آخر رسید. برای چیه دیگه ای کار دیگه ای لازم نبود. اما 100 سال بعد امپراتور دیگه ای بود که به یک واعظ دیگه اجازه عبور داد و این اجازه عبور پادشاه زیر پا نگذاشت. و در اون زمان اوضاع عوض شده بود و پیام انجیل و کلام خدای زنده گسترش یافت و عده زیادی اون رو شنیدن. کلیسای کاتولیک با شرارت خودش رو نابود ساخت. کلیسای کاتولیک در اون زمان از لحاظ شرارت بسیار اسفباره. این تاریخه دوستان عزیز. سه پاپ قدرت در دست داشتن، هر کدوم دیگری رو لعن میکنه. پاپ در خونه خودش با زنان بسیاری مراسم جنسی داره و اینا وقایع تاریخی است که دوستان پاپ اینها رو می نویسن و اعلام می کنن چه چیه عالی است که حتی در بین چنین وضعیت کلیسا همچنان ایستاده. چه چیه غریبی است. اوضاع بسیار بد بود و بدتر از اون نیز گشت. قبل از اینکه نور بدرخشه و اصلاحگری شروع بشه در کلیسای خداوند ما، امروزه شما میتونید در شهر کانستانس در آلمان از اون دروازه عبور کنید و به مکانی برید که در اونجا یک درختی رو کاشتن و یک ناحیه بزرگی رو در اونجا گذاردن و در زیر اون یک صخره بزرگی هست و بر روی اون صخره به زبان آلمانی نوشته در اینجا در جولای 1415 یوهانس هوس مرد. هوس یعنی غاز. شهر من شهر غاز نامیده میشه. هوسنک. و البته یک داستانی هست. حالا این داستان رو برای شما میگم، هرچند که حقیقتی نداره. امروزه غاز رو که میپزن و میسوزونن. 100 سال بعد قو خواهد آمد و قو رو نمیتونن بسوزونن. و ظاهرن نام لوتر شباهت داره به قو. البته این داستانی هست که ساختن، ولی جالب هست. خداوند از انسانها استفاده میکنه تا اهداف خودش رو به اجرا در بیاره. خداوند از انسانها استفاده میکنه. او که میتونه فرشتگان رو بفرسته تا کارش رو انجام بدن. انسانها رو دعوت میکنه تا کار او رو انجام بدن. چه حقیقت عالی هست و چه برکت عظیمی که خادم خداوند عیسی مسیح باشه در چنین جهان پرشرارتی. چقدر طول میکشید برای فرشتگان تا اون مأموریت عظیم خداوند رو به انجام برسونن اگر به اونها داده میشد؟ آیا حکمت خداوند کمال نداره؟ آیا این کار اقتصادی است که به جای اینکه این کار رو به فرشتگان بده، اونو به ما انسانها داده؟ و چه برکت عظیمی است که خادم او باشیم، سخنگوی او باشیم، سفیر او باشیم و از این فرصت بگذاری تا به خوبی استفاده کنیم و با فیض خداوند با این پیام برویم و اون رو به دیگران برسونیم. 100 سال بعد نتونستن اون قور رو بسوزونن. مارتین لوتر موند و ما امروزه آزاد هستیم در اروپا به خاطر کار لوتر و دیگران، کسانی که خداوند اونها رو برانگیزاند.